با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
بخش 13، بخش آخر داستان. وقتی از پنجره به آسمان نگاه کرد، آسمان را دید که آبی بود و در پهنه گشوده آن یک تکه کوچک ابر هم پیدا نبود و سراسر شریف جان مثل آینه جلوی آفتاب می درخشید. انگار صورت شهر را ساییده بودند و جلوی آفتاب گذاشته بودند که خشک شود. شاید شب پیش در خزفا باران آمده بود و شاید رطوبت هوا از ابرهای پرباری بود که پشت کوههای شمالی جمع شده بود و راه به شریف جان پیدا نکرده بود. فرهاد نفس عمیقی کشید و هوای پاک چون آب زلال چشمه‌ای به درون ریه‌هایش جاری شد و سنگینی و سرکوفتگی چند روزه او را شست. پتویش را دور خود پیچید، پاهایش را توی سینه‌اش جمع کرد و از گرمی و نرمی پتو که چون گربه‌ای دور او پیچیده بود کیف کرد. به دوروبر اتاقش نگاه کرد. حتی دیوارها به نظرش گرمتر و آشناتر می‌رسید. می‌خواست اتاقش کوچکتر و دیوارها به او نزدیکتر بشود. آن وقت می‌توانست با انگشت‌هایش دیوارهای اتاقش را لمس کند و خاطرش جمع شود که اتاقش متعلق به اوست و هر چه بخواهد میتواند با آن بکند. احساس کرده بود منزلشان به حال اول بازگشته است. از حیات صدای رفت و آمد آدمهایی را میشنید که چیزی با خود حمل میکردند. صدای پاشنه‌های گاف صندوق‌ها را میشنید که روی آجرهای کف حیات ساییده میشد. صندوق‌ها زیر سنگینی بار خود زقزق می کرد و اسب‌های درشگه‌ای جلوی در حیات با بیتابی سم به زمین می کوبیدند. مثل این بود که تلسم سکوت منزلشان شکسته بود و خون در رگ‌های سرد و خالی آن بنای قدیمی دویده بود. مثل این بود که آب به آب انبارها انداخته بودند. فرهاد حتی نمیخواست یا نمیتوانست کنجکاوی موزی و بیتاقتش را راضی کند. نمیخواست از اتاقش به حیات بدود و ببیند که چه روی داده است. فقط پتو را محکمتر به خود پیچید و فکر کرد میبایست واقعی روی داده باشد و منزلشان را که خواب بند سکوت بود به جان آورده باشد. تنها سکوت نبود که نفسشان را در سینه حبس کرده بود و آنها را در انتظار واقعی شومی در نیمه های شب بیدار نگه داشته بود. سکوت به تنهایی نمی توانست آنطور آنها را فلج و بیجان بکند. سکوت حتی نمی توانست آدم را به هراس بیاندازد. هرچه فکر می کرد نمی توانست واقعی را به خاطر بیاورد که او را ترسانده باشد. تنها واقعی که او را ترسانده بود این بود که به زیر زمین رفته بود و به کوزه مربای به ناخنک زده بود. در تاریکی چشمش به صورتک لولوی افتاده بود که گوهر جلوی کوزه های ترشی و مربا آویزان کرده بود. آن وقت ترسیده بود. تازه ترس او از صورتک لولو نبود. هر بچه نفهم و کودنی هم میتوانست بفهمد که صورتک لولو جان ندارد و نمیتواند آزاری به کسی برساند. حتی با دست صورتک را امتحان کرده بود. صورتک یک تکه چلوار بود که گوهر با زغال چشم و ابرو و دماغ رویش کشیده بود. لپایش را با سرخاب سرخ کرده بود و آن را به صورت کهنه حیز در آورده بود. فرهاد فکر کرده بود اگر گوهر می آمد و درست و حسابی از او خواهش می کرد، او می توانست لولوی بهتری روی آن تک چلوار بکشد، برای اینکه گوهر از نقاشی سررشته نداشت. چشمای صورتک را تا به تا کشیده بود و مژه‌هایش مثل چوب کبریتی که سوخته باشد از حلقه چشمهای صورتک آویزان بود. خندهش گرفته بود و خواسته بود انگشتش را توی چشم صورتک فرو بکند، و چون انگشتش را به صورتک نزدیک کرده بود نگاه صورتک برگشته بود. به نظر فرهاد رسیده بود که صورتک از حال رفت، قش کرد و در آن حال که قش می کرد نگاه خیره و لوچ و به طاق افتادش او را می پایید. فرهاد دستش را به سرعت عقب کشیده بود و از روزنه زیر زمین به حیات نگاه کرده بود. گوهر را دیده بود که کنار حوض چنباتمه زده بود و رختهایش را در حوض آب می کشید. دامنش را توی بغلش جمع کرده بود و فرهاد می توانست خشتک سیاهش را ببیند. این بود که فکر کرده بود باید ترسش بیجا باشد. می دانست که ترسش به خاطر صورتک و چشمهای به طاق افتادهش نبود. چشمهای صورتک نمی توانست او را بترساند. ترس او از این بود که مبادا کسی در منزلشان بو برده باشد و زاغ سیاهش را چوب زده باشند و فهمیده باشد او به تنهایی به زیر زمین می رود و انگشتش را توی کوزه های مربا و ترشی می زند. شاید پدرش بو برده بود و از گوشه و کنار او را دنبال می کرد و مثل سایه‌ای هر کجا که می رفت از عقبش کشیده می شد. ممکن بود پدرش چیزهای زیادی بداند. در آن چند روزه به صورت پارچه سنگی در آمده بود و چیزی از خود بروز نمی داد. شاید آنچه پدرش بروز می داد برای فرهاد قابل درک نبود. فرهاد پدرش را در حالات مختلفی دیده بود و گاه او را دیده بود که از شدت غیظ می توانست منزلشان را با یک مشت در هم بکوبد. ولی چیزی که مهم بود این بود که فرهاد قادر بود غیظ پدرش را درک کند و بفهمد که اگر کارد به پدرش بزنند از زور خشم خونش در نمی آید. نه تنها او، بلکه هر کس دیگر می توانست بگوید که پدرش سرحال نیست و خون خونش را می خورد. ولی در آن چند روز پدرش عوض شده بود و زیر سکوت سرد و بی تفاوت صورتش چیزی خوابیده بود که فرهاد نمی توانست آن را درک کند. به شکل مرده‌ای در آمده بود که احساسهایش برای زنده ها قابل درک نباشد. مثل این بود که خشم خون را در رگ‌هایش لخته بسته بود. عوض این که با کسی از قصه هایش حرف بزند و درد دل کند، عوض این که وقتی بر سر غیظ می آمد به اتاق مادرش برود و دیوانوار در قفسه ها و گنجه ها را بگشاید و هرچی گیرش بیاید بدرد و خورد کند، عوض همه اینها آرام راه می رفت و لبخند سرد و مرده‌ای روی لبانش یخ می بست. حرفهای اسرارآمیز و دو پهلو می زد، تودار و آب زیر کاه به نظر می رسید، مثل اینکه ابلیس به جلدش رفته بود و روحش را قبض کرده بود، مثل اینکه در آهک قالبش گرفته بودند. حرکاتش طبیعی و نرم نبود، حال کسانی رو داشت که نبضشان از کار افتاده باشد. فرهاد پدرش را نگاه می کرد و با خود می گفت خدایا به سر بابام چی اومده؟ ولی آن روز صبح همه چیز برگشته بود و فرهاد همانطور که عکس کج و کولهی روی کاغذ می کشید فکر می کرد شاید پدرش دو مرتبه به دنیای زنده ها برگشته باشد. شاید سکوت سرد منزلشان شکسته شده باشد. زیرا آفتاب آنقدر پاک و نورانی بود که از دور میشد قطرات شبنم را دید که روی برگهای درخت تبریزی می درخشید. شریف جان مثل کفش واکس زده جلوی آفتاب برق می زد. به نظر فرهاد هر چیز موقتی و زودگذر می رسید. می ترسید اینها همش خواب و خیال باشد و چون چشمش را باز کند سایه پدرش را روی آجر فرش حیات ببیند که مثل مومیایی های مصری عقب چیزی می‌خزد، یا اینکه صدای ضربه های زنگ ساعت عدلیه را بشنود که فضای نیمه شب را می‌درد و چون پار سنگ بی صدایی روی پشت بام عمارتشان می افتد و او فقط لرزش پایه های بنای منزلشان و ریزش خاک های دیوارهای کهنه و نمناک را احساس کند. این بود که وقتی صدای شلیک تفنگ پدرش از حیات به گوشش رسید، لحظه گوش داد و نفسش را در سینه حبس کرد و چون صدای شلیک دومی بلند شد، دلش پایین ریخت، پا برهنه از پله‌ها پایین دوید و خودش را به حیات رساند. گوهر و علی بابا مثل دو مجسمه سنگی کنار حوض ایستاده بودند و تکان نمی‌خوردند. فرهاد فریاد زد: چی بود؟ کی تیر خالی کرد؟ همه چیز از حرکت افتاده بود. کسی بر نگشت جواب فرهاد را بدهد. مثل اینکه گوهر و علی بابا سحرشان زده بود. فرهاد سراسیمه به لب حوض دوید و دید که خون گرم و روانی سطح آب را سرخ کرده است و رگه های خون وسط آب دویده است. نعشه گربه سیاه روی کناره سنگی حوض افتاده بود و تکان نمی خورد. پنجه های خیس و بیجان گربه هنوز توی آب حوض شناور بود. از پشت سرش صدای خنده پدرش را شنید و چون به عقب برگشت او را دید که تفنگ در دست مثل بچه چابک و سر به هوا از پله ها پایین می آید. از دور داد زد: زدمش. کسی جوابش را نداد و او تفنگش را در هوا تکان داد و گفت: زدمش یا نه؟ علی بابا گفت: مرده آقا، باید آب حوض و کشید. پدرش خندید و گفت: با تیر اول از جا جست، دو گز روی آب بلند شد و من روی هوا زدمش. علی بابا چیزی نگفت و دم گربه را گرفت و از روی کناره سنگی حوض بلند کرد. از سر گربه خونابه روی آجر فرش حیات می چکید. پدرش دور گربه طواف داد و با نوک تفنگ نعشش را امتحان کرد. بعد رویش را به علی بابا کرد و گفت: معطل چی هستی؟ بندازش تو خاکچوبه. علی بابا گفت: چشم قربان. و با گوهر به آن طرف حیات رفت. فرهاد ماتش برده بود. پدرش را نگاه می کرد که به حال اولش برگشته بود. با صدای بلند حرف می زد و قاه قاه می خندید. شاید مادرش برگشته بود، ولی دو تا حمال داشتند عکس‌های مادرش را از روی مهتابی به زیر زمین می بردند. از آن گذشته اگر مادرش برگشته بود، تا آن وقت بایست صدای نعره پدرش تا هفت کوچه پایین شهر رسیده باشد. اگرچه به خوبی می دانست که بیز پدرش به علت رفتن مادرش است و می ترسید که اگر مادرش برگردد پدرش بلایی به سر او بیاورد، ولی پدرش در آن وقت مثل بچه‌ای که از دیدن اسباب بازی ذوق کرده باشد، با لبه آستینش لوله تفنگش را پاک می کرد و به او لبخند می زد. دستش را روی شانه او گذاشت و گفت: دیدی چطور زدمش؟ فرهاد گفت: من بالا خونه بودم که صدای تفنگ رو شنیدم. پدرش لوله تفنگش را مقابل نور خورشید بالا گرفت و همانطور که مغرور و راضی آن را تماشا می کرد گفت: داشتم روزنامه می‌خوندم و حواسم جای دیگه ای بود. داشتم پیش خودم فکر می‌کردم و اگه کسی به من می‌گفت که به این آسونی به چنگش میارم باور نمی‌کردم. یواشکی رفته بود پشت شمشادها و عقب ماهی‌ها پنجه تو آب می‌زد. اینو که دیدم روزنامه رو یواشکی گذاشتم رو میز و نوک پنجه پا رفتم تو شاهنشین و تفنگو برداشتم. می‌ترسیدم شستش خبردار بشه فرار کنه. وقتی برگشتم هنوز روی هره حوض نشسته بود و به ماهی ها پنجول می زد. بی صدا نشونه گرفتم و ماشه رو کشیدم و وقلی زد و مثل اسفند از جا پرید. مهلتش ندادم و یکی دیگه هم وسط حرفا بستم به نافش. چشمای پدرش براق و ذوق زده شده بود و دستهایش را بی جهت این طرف و اون طرف تکان می داد. فرهاد نمی توانست بفهمد که ذوق پدرش برای چیست. و چون به رگه های خونی نگاه کرد که وسط آب حوض دویده بود، دلش گرفت. احساس میکرد آسمان دور سرش میچرخد و میخواهد بالا بیاورد. سرش گیج میرفت. حالش به هم خورده بود و میخواست از آنجا دور شود. پدرش گفت: فرهاد چته؟ ناراحت شدی؟ فرهاد دست پدرش را گرفت و فشرد. گفت بابا جان گربه هم روح داره؟ پدرش سرش را به عقب یله داد و با صدای بلند خندید. فرهاد دست او را تکان داد و گفت بابا جان من حالم خوب نیست، میخوام قی کنم. و پدرش همچنان میخندید و رعشه خنده مثل موجی از اندامش میگذشت و به دست فرهاد میرسید. احساس میکرد پدرش هزار فرسخ از او دور است و چون به صورت پدرش نگاه میکرد به نظرش میرسید که پدرش به اندازه یک غول قد کشیده است، انگار از آسمان هفتم به او نگاه میکرد. بغضی گلوی فرهاد را فشرد و اشک در چشمهایش حلقه زد. دلش میخواست حرف بزند ولی صدایی از گلویش بیرون نمی آمد. پدرش خندهش را برید و گفت فرهاد حالت به هم خورده؟ فرهاد گفت بابا جان می ترسم. پدرش گفت از چی ترسیدی؟ از من ترسیدی؟ من که لولو خورخوره نیستم، نگاه کن تو صورتم. بابا جان من پدرتم. فرهاد گفت بابا جان بابا جان. فرهاد چنگ زده بود و آستین پدرش را گرفته بود. آستین پدرش را می کشید و می گریست و نمی توانست جلوی خودش را بگیرد و چون می گریست آستین پدرش را تکان می داد. مثل این بود که می خواست پدرش را از حرف زدن بیاندازد. پدرش زیر بازوی او را گرفت و با هم به نارنجستان رفتند. فرهاد همانطور که با پدرش به نارنجستان می رفت اختیار از کفش رفته بود و مثل ابر بهار می گریست. گفت بابا جان. پدرش پاسخی نگفت. او را روی زانوانش نشاند و موهایش را نوازش کرد. نفس گرم پدرش را روی گونه هایش حس می کرد. به نظرش می رسید پدرش چیزی در گوش او زمزمه می کند ولی او نمی توانست معنی کلماتی را که از دهان پدرش بیرون می آمد درک کند. گفت بابا جان با من بلندتر صحبت کنید، شمرده تر صحبت کنید، می خوام حرفاتونو بشنوم، می خوام بفهمم. و پدرش آهسته گفت ترسیدی بابا جان؟ بهتره حالا که بچه ای ترست بریزه. وقتی بزرگ شدی و خواستی تفنگتو آتیش کنی دیگه واهمه نداری. بعضی وقتا لازم آدم تفنگشو پر کنه و توی سینه کسی که قصد تجاوز به جون و مالشو داره خالی کنه. فرهاد گفت میدونم بابا جان، بعضی وقتا لازمه. پدرش گفت فرهاد هر چیز قاعده و قانونی داره. میدونی برای چی دولت این همه آژان استخدام میکنه؟ میدونی هر ماه چقدر پول دولت به جیب آژانها میره؟ برای اینکه مملکت احتیاج به قانون داره. اگه کسی قانون رو شکست باید مجازات بشه، وگرنه توی خونه خودمونم امنیت نخواهیم داشت. فرهاد با دستهایش اشکهای چشمش را پاک می کرد. احساس می کرد خسته است و خوابش می آید. نور آفتاب چشمش را می زد و می خواست سرش را خم کند و جایی پنهان شود. گفت بابا جان ممکنه گربه خیلی گرسنه بشه؟ ممکنه اینقدر گرسنه بشه که توی خرابه ها عقب یه تیکه ماهی گندیده بگرده و گیرش نیاد و اون وقت صداش در نیاد و گوشه خرابه ها از گرسنگی دخ کنه و بمیره؟ بابا جان ممکنه؟ پدرش سیگاری آتش زد و نگاهش را به حیات و حوض خونالود دوخت. مثل این بود که او را فراموش کرده و با خودش حرف می زد. اگه کسی گرسنه بشه گوشه خرابه ها دق نمی کنه، بی صدا نمی میره. نمی دونم، شایدم بی صدا بمیره. این روزا همه چیز امکان داره. گرسنگی چیزی نیست که بشه قایمش کرد، ولی مثل اینه که بعضی ها می تونن بی صدا بمیرن. شاید نای نعره زدن نداشته باشن. بعضی وقتا نعره زدن هم دردی رو دوا نمی کنه. فرهاد گفت بابا جان من دلم می سوزه، نمی دونم چرا دلم می سوزه. پدرش آهی کشید و دستهایش را به زانوانش تکیه داد و از جا بلند شد. فرهاد هنوز آرام آرام گریه می کرد. از حرفای پدرش سر در نیاورده بود و خیال کرده بود پدرش آن حرفا را به کس دیگری زده بود و نخواسته بود او از آن سر در بیاورد. با وجود این وقتی حرف میزد کلماتش مثل جریان رود آرامی به درون ذهن او کشیده میشد و او را تسلی میبخشید. پدرش دو مرتبه آهی کشید و گفت حالا پاشو برو صورتتو بشور، باید بریم و هزار جا سر بزنیم، هزار کار نیمه تمام هست که باید تمامشون کنیم. فرهاد خودش را عقب کشید و خیره خیره پدرش را نگاه کرد. پدرش از نگاه خیره او خوشش نیامد و دستش را بالای چشمش سایبان کرد و نگاهش را به گوشه حیاط دوخت، مثل اینکه نمیخواست به او نگاه کند. فرهاد پرسید بابا جان کجا میخواییم بریم؟ پدرش به او نزدیک شد و دستش را به سوی او دراز کرد. دیگر آن حالت شاد و بچگانه را نداشت و فرهاد نسبت به او احساس غریبی می کرد. یواش یواش خود را عقب کشید و دستایش را پشت کمرش قایم کرد، انگار می خواست چیزی را از پدرش پنهان کند. پدرش با لحن آمرانهی گفت فرهاد دستتو بده من. فرهاد شروع کرد به دویدن و همانطور که می دوید گفت باید لباسامو عوض کنم بابا جان. پدرش فریاد زد با همین لباسا خوبه. فرهاد گفت الان برمیگردم بابا جان. پدرش گفت گفتم که با همین لباسا خوبه. فرهاد صدای پاهای پدرش را شنید که دنبالش میدوید، ترسش گرفت و گوشه راه رو ایستاد و پشتش را به دیوار چسباند و سعی کرد هوای خودش را داشته باشد. پدرش از روی بوته‌های گل سرخ جست زد و به راه رو آمد. موهایش تو صورتش ریخته بود و دهانش نیمه باز بود و نفس نفس می زد. چون به فرهاد رسید شانه هایش را گرفت و دهانش را بیخ گوش او گذاشت. فرهاد خشکش زده بود و تکان نمی خورد. خیال می کرد پدرش می خواهد چیزی به او بگوید که او قدرت شنیدنش را ندارد. بعد از لحظه ای پدرش آهسته در گوش او گفت خیلی دلت برای مادرت تنگ شده؟ فرهاد سرش را تکان داد ولی چیزی به زبان نیاورد. پدرش شانه های او را فشرد و طوری فشرد که شانه هایش درد گرفت. آن وقت گفت فرهاد وقت میگذره، وقت خیلی تند میگذره. فرهاد به همان آهستگی گفت اومده بابا جان. پدرش چشمهایش را هم گذاشت و گفت اومده. فرهاد پرسید کجاست بابا جان؟ پدرش دست زیر لنگ فرهاد انداخت و او را روی هوا بلند کرد. فرهاد پاهایش را در هوا تکان می داد و فریاد می زد ولی پدرش بی‌اعتنا به او به سوی استبل می دوید و با صدای بلند می خندید. سر فرهاد از پشت پدرش آویزان بود و آسمان پاک و درخشان را معکوس می دید که مثل جام می درخشید. از اینکه پدرش او را به جبر با خود می برد خوشش آمده بود. با وجود این روی شانه پدرش تقلا می کرد و دست و پا می زد. فکر می کرد شاید پدرش هم به جبر پیش مادرش می رفت. با این حال نمی ترسید که پدرش خشمگین بشود و عصایش را به تن مادرش خورد کند و دلیلی نبود که چنین کاری بکند. اگر پدرش به منزل سرهنگ جهانسوز رفته بود و با او دست داده بود بایست از همه چیز سر در آورده باشد و فهمیده باشد که مادرش زیاد مقصر نیست. با این حال ته دلش گرفته بود. همه چیز به آسانی حل شده بود و نفس کسی حتی پدرش در نیامده بود. خب آقای رحیمی یک چند صفحه دیگه باقی مونده از این داستان
که اینم بره فردا. بله
بله فردا من بخونم و بعد صحبت کنیم در مورد کتاب بعدی که انتخاب بکنیم برای خوندن که از پس فردا باشه.
امروز البته برنامه تریبون آزاد داریم، امیدواریم که شنوندگان هم در این مورد اظهار نظر بکنن چه کتابایی رو علاقمندن.
بله بله اونایی دوستانی که دوست دارن بگن بالاخره.
بله
حتما. نهایتش اینه که ما یک کتاب دیگه میخونیم.
حتما
در خیلی متشکرم از لطفتون و روزتون بخیر تا فردا.
سپاسگزارم، لطف کردید. خواهش میکنم.